تعارض منافع هست که هیچ کدوم از اینا نباید پستی داشته باشن. طرف پست داره، از رانت پست هم داره استفاده میکنه. این باعث شده که مسئله پزشکی ما با این مشکلات مواجه بشه. من یه نکته رو عرض میکنم، فاجعه است. من با تقریبا مسئولین حراست و بچه های اهل درد 6 هفته بیمارستان جلسه گذاشتم 2 هفته پیش. مثلا می خواستم وضعیت علوم پزشکی مثلا استان رو بررسی بکنم. خب ببینید، واقعا بازی با جان مردم و تجارت در علوم پزشکی تا چه اندازه ای که پزشک اومده بیمار از بیمارستان ترخیص کرده ببره تو مطب خودش جراحی بکنه. ببین هزینه رو داره بیمارستان میده ها، بیمار تو بیمارستانه و تو بیمارستان جراحی بشه. ولی پزشک محترم، نکته ای که آقای دکتر حسین اشاره کردن، ما نمیگیم پزشکان، تک تک پزشکان، ولی این بیماری در مسئله علوم پزشکی ما هست. بلاش بیمار رو از بیمارستان برداشته ببره در مطب خودش جراحی کنه که پول جراحی رو از طریق مطب خودش بگه، بیمار وسط را فوت کرده. چی باید پاسخگوی جان مردم باشه تو این قضیه؟ خب من این رو از وزارت بهداشت مطرح کردم، گفتم در فلان جا این مشکلات وجود داره. من خب گفتم بشین با مسئولین صحبت کن. گفتم با مسئول من صحبتی ندارم، وقتی جان مردم بازی میشه من باید تحقیق و تفاوت بزنم، حال هزینه بیت المال در نظر اینکه چقدر هزینه تحقیق و تفاوته، بنابراین من باید برم خطاها و مشکلات در بیارم 234 بزنم که ارزان‌تر برای بیت المال. 234 این جاده میانبر قضایی که بیام اینا رو بکشم بحث محاکمه قضایی. خب این از کجا نشأت میگیره؟ همون
آقای فلاحی عذرخواهی میکنم، این جان اون بیماری که شما گفتین چنده واقعا؟ چرا
همین؟ ببینید من میخوام بگم این بیماری الان یکی دو روز نیست، تو این سیستم اپیدمی شده متاسفانه. و این رو خب ما باید، من وظیفه خودمون، من برنامه قبلی که بود گفتم من پاسخگوی دوران مسئولیت خودم هستم و از کسانی که قبل از ما بودن و در جای دیگه مطالبه داریم. ما هم این میزانی که به ما مربوطه است ما کوتاه نمیاییم. الان این دوره مجلس اگه دقت کرده باشین بیشترین ماده 234 اعمال شده. علت چیه که دارم میگم 234؟ چون میانبرترین هست.
آقای فلاحی 234 رو یه توضیح هم بدین که شنوندگانمون آشنا بشن.
بله، ماده 234 اقدام قضایی مجلسه که یک نماینده میتونه نسبت به یک سازمان از اشخاص حقیقی و حقوقی اعمال بکنه. میاد موارد اتهامی طرف رو مطرح میکنه و در سیستم بارگذاری میکنه، میره از طریق یدویشه فرستاده میشه به کمیسیون مربوطه، کمیسیون تخصصی مربوطه.
در واقع رأساً از اون طریق اقدام میشود.
اقدام میشه، میاد اونجا طرف که متهم شده میاد تو کمیسیون دفاع میکنه از موارد اتهامی. وقتی دفاع کرد، اعضای کمیسیون اگر از دفاع اون قانع شدن رأی میدن، رأی نمیدن به این ماده. اگه قانع نشدن رأی میدن. وقتی رأی آورد پرونده مستقیما میره دستگاه قضایی بدون نوبت رسیدگی میشه.
خیلی یعنی خیلی ممنون.
از این مسیر استفاده میکنیم برای موارد اتهامی که کسانی که حالا بیشتر توی سازمانهای دولتی و غیره که به هر حال لازم سریع‌تر اقدام بشه.
خیلی ممنون. من اینجا میبینم که حالا روی صفحه آقای دکتر حسینی هم سوالات رو دارن در واقع بینندگان این لایو و شنوندگان برنامه حتما دارن مطرح میکنن. من خواهشم این هست که روی برنامه کاربردی ایران صدا رو روی گوشیاتون نصب بکنید. خیلی راحت و ساده، اگر نصب ندارید از طریق اون قسمت تعاملی رادیو گفتگو و برنامه خیابان فرصت قشنگ مشخصه، سوالاتون مطرح کنید که همکاران من تا در واقع زمانش که برسه خواهند اومد در داخل برنامه سوالات رو اینجا از حضور میهمانان عزیز مطرح خواهند کرد. آقای دکتر حسینی، این جان بیمار که فرمودن سر یه اتفاقی یه دفعه به خاطر اون عبارت تجارت علوم پزشکی که به کار بردن آقای فلاحی یه موقع از دست میره، واقعا این جان ارزشش چقدره که ما داریم سر چی صحبت میکنیم؟ یعنی واقعا چرا اینقدر مقابله؟
ببینید مسئله اصلی به نظر من فقط این مسئله یه جان نیست. اتفاقا من الان چون آقای فلاحی تشریف دارن این است که میخوام بپرسم که این سیستم های نظارت ما چرا اینقدر نسبت به مافیا در حوزه پزشکی و در حوزه درمان کاردشون نمیبره؟ میدونی چی میگم؟ مثلا الان بچه‌هایی که من میومدم این جلسه هی دارن سوال میکنن که چرا امسال کنکور تعویق نشد، توجه فرمایید، مسئولین هم که جوابشون ندادن. ما الان از
آقای فلاحی داریم،
نه نه اون هیچ ربطی به تعویق کنکور نداره، اون جلسه فردا در مورد خود کل کنکور. ما از آقای فلاحی میخوام توضیح بدن که دلیلی که امسال تعویق نشد کنکور، علارغم که این همه بچه‌ها درخواست داشتن، اگه ایشون میدونن اعلام بکنن که حداقل بچه‌ها خیالشون راحت بشه برن سر درسشون بشینن. چون هیچ مسئولی الان توضیح نمیده که این جمعیت عظیم که این درخواستو دارن چرا انجام نمیدن. و به نظرم سیستمای نظارتی مثل مجلس خلاصه چاقوشون نمیبره اگر که توی حوزه ها خلاصه نظرشون با مردم موافقه، البته ممکن موافق نباشن، ولی اگه موافقن مثلا در مورد همین تعویق کنکور الان ایشون توضیح بدن که امسال چرا نشود و چه استدلالاتی وجود داشت به اعتقاد من، چون که بالاخره الان بچه‌ها خیالشون راحت بشه و اگه تعویق نمیشه خب برن سر درسشون بشینن دیگه، یعنی این کمپینای بزرگ رو رها کنن،
تکلیفشون
معلوم بشه.
حاج آقای فلاحی در خدمتیم، که این در واقع در همین دوره هم هست و عصر حاضر در واقع.
آره ببینید، مسئله کنکور الان دو سال هست که به قول آقای دکتر حسینی از چاقوی مجلس نظارت خارجه. الان اون کسی که داره تصمیم میگیره توی این دو سال در خصوص بحث کنکور و بقیه آزمون ها بیده ستاد ملی کرونا. چون سال گذشته اگه شاهد باشید تو بحث کنکور، در بحث بازگشایی مدارس و بیده، حتی وزارت آموزش و پرورش اومد گفت مثلا 15 شهریور ما مدرسه شروع میکنیم. یا بحث کنکور رو وقتی مطرح شد، دکترا برگزار شد، یه سری سرسری کردن ارشد، بعد اون کنکور سرسری، ما سه تا وزارتخونه رو سه تا وزیر رو آوردیم مجلس، وزیر علوم، وزیر بهداشت، وزیر ورزش و جوانان. اون ارتباطشون برای این بود که اون دو تا دستگاه که متعلق بودن، بحث وزارت علوم که متعلق اصلی بود، وزارت بهداشت از حیث امنیت جانی مردم، و وزارت ورزش برای همکاری، این که مثلا اماکن خوش در اختیار کنکور قرار بده. در اونجا وزیر بهداشت برگشت گفت که من که در خط مقدم مبارزه با کرونا هستم، من باید تشخیص بدم که الان تعویق کنکور یا سر وقت برگزار شدن صلاح هست یا نیست. چون اگر من کنکور رو تعویق نکنم و مشکلی دامنگیر جامعه بشود، من باید پاسخ بدم، هزینش کردن من میفته. من میگم خطر نداره. بنابراین ببینید تصمیمات در خصوص کنکور و اینها الان با ستاد ملی کرونا، که تصمیمات ستاد ملی کرونا رو در حد تصمیمات شورای عالی امنیت ملی میبینن. یعنی در این موقعیت اضطراری ستاد ملی کرونا شده قانونگذار به جای مجلس، قانونگذار به جای نهادهای دیگه.
حاج آقای فلاحی، شما به عنوان مجلس نظرتون رو گفتین به ستاد در رابطه با همین موضوع الان تعویق کنکور؟
بله، ما اصراری که داشتیم از اول گفتیم ستاد ملی کرونا که میخواد تصمیم بگیره و بیاد توی حوزه قانونگذاری وارد بشه، حتما باید از ما هم عضو داشته باشه. از اول خب مجلس عضوی در ستاد ملی کرونا نداشت، با اصراری که کردیم یک عضو به عنوان عضو ستاد ملی کرونا از طرف مجلس اضافه شد به اون جمع. یا مثلا در خود مسائل مذهبی یک عضو از مثلا حوزه علمی عضو شد که حداقل نظر بده.
خب الان تو این مرحله چطور؟ بفرمایید.
من الان سوالم اینه آقا، پس ستاد ملی کرونا میگه برای بچه‌ها خطری نداره و کنکور به این دلیل تعویق نمیفته، همچین نظری دارن؟
آره، اونجوری سال گذشته، حالا امسال اظهار نظر هنوز نکردن.
آها.
و اینکه تعویق نکردن، خب تشخیصشون دوشون لابد بر اینه که خطر نداره.
آها، پس شما الان به عنوان مطلع میفرمایید که اونا خطری چون بچه‌ها خیلی اعتراض دارن که بر ما خطر داره فلان، الان پس شما حداقل رسما اعلام کنید که اینجوری نیست و بچه‌ها برن بشینن سر درسشون حداقل.
اونا ببین، اونا دارن الان اگر بخواد چیز باشه حتما میگه آ تعویق، حالا اظهار تعویق نکرده. متو چی که وظیفه ما اون چه وظیفه اونیه، ما هم بگیم آقا مثلا کنکور تعویق بشود، ستاد ملی کرونا میاد یه سری مسئله دیگه هم کلان من گفتنش در حد نه، یه سری بحثای امنیتی رو در نظر میگیره، میاد میگه آقا این تاریخ باید برگزار بشه.
درست.
یه تصمیم من کمیسیون و نماینده با توجه به مسائل حالا غیره که مثل امنیتی وجود داره، اونجا یک مسئله اولویت دار میاد جلوشو میگیره. مثلا اون چه که وظیفه ماست در این خصوص حوزه نظارتی ما نباید اجازه بدیم اگر کنکور برگزار می شود پروتکل ها رعایت نشه به هر صورتی که خواستن انجام بدن. که سال گذشته همین کارو کردیم، تمامی دوستان و همکاران ما از حوزه های کنکور بازدید کردیم، وقتی که دکترا برگزار شد گفتیم برای کنکور سراسری ما چیکار بکنیم، دانشگاه ها و مدارس و سالن هایی که می خواستن انجام بدن بعضی از اینها رو ما جلوشو گرفتیم، عوضش کردم، جابجا کردم، شخصا رفتیم رو دیدیم. اون قسمت نظارتی ما سر جاش هست، ولی تصمیمات الان در جامعه که حالت قانونگذاری داره و در حد شورای عالی امنیت ملی هست، تصمیمات ستاد ملی
کرونا، یعنی الان ستاد ملی کرونا به هر حال تصمیم گرفته که کنکور اجرا بشه، ولی مجلس تضمین میکنه که پروتکل ها رو نظارت کنه که اجرا بشه. منظورتون این هست؟
اون که وظیفه ما هست ما نظارت میکنیم، اما این که تابق بشود یا نشود از کردم الان دلیل
نه، منظورم تضمین پروتکل هاست. فرض کن ما الان میخوایم بالاخره کنکور اجرا کنیم، وزارت بهداشت میگه خطری نداره. اگه اینجوریه آیا واقعا تضمین؟ چون ما پارسال از 50 نقطه کشور گزارش داشتیم که این پروتکل ها رعایت نمیشه و نظارت مجلس تو این بخش امسال فعاله یا نه؟
بله ببینید، ما نظارتمون فعاله. ما اینجوری نیست که بی تفاوتیم بگیم دیگه چون اونا تصمیم میگیرن پس ما وظیفه‌ای نداریم. نه، حوزه نظارتی ما بر این قضیه سر جوش هست. منتها تصمیم بر تعویق و عدم تعویق، این تصمیم الان در دست مجلس نیست. چه قسمتی از اینها خارج از در واقعی و فراتر از تصمیم مجلس هست. پس کردم که به عنوان مثال من دیگه بازش بکنم که آقا مثلا خب فردا بحث پادگان هاست، نیاز به سرباز، مسائل دیگه هست امنیتی، اونا هم در نظر میگیرن. با تمام اینها، با حساسیت به اینکه جان بچه های مردم باید رعایت بشه و حفظ بشه، اون وقت تصمیم میگیرن اینا.
خب الان یه نکته پیش میاد آقای فلاحی. ببینید نکته ای که وجود داره و آقای دکترم داشتن بهش اشاره میکردن اینه که ما تا امروز گفتیم هیچی نگفتیم، نگفتیم برگزار میشود، برگزار نمیشود، و این موضوع یعنی این که برگزار میشود، شما اینجور میفرمایید. و اگر یه موقع دوباره
سنجش که اعلام کرده برگزار میشود،
سنجش اعلام کرده، نه از سمت ستاد ملی کرونا در واقع اون موضوع که وجود داره، این بیشتر این مساله الان مهمه که در واقع اون تمام اونایی که در واقع کنکور میخوان بدن خیالشون راحت باشه از اتفاقی که داره در جریانه و قراره بر این هست که بیفته. یعنی بیشتر این موضوع مد نظر
آجای فله. الان بچه ها سوال دارن که اگر پروتکل ها رعایت نشد ما به کی بگیم؟ یعنی نگاه کنید، اگر شما قصد نظارت جدی دارید بر اینکه جان بچهای مردم سالم بمونه و مجلس، شما بیاید یه شماره اعلام کنید، یه چیزی اعلام کنید، بگید آقا هر کس دید که این پروتکل ها رعایت نمیشه و جان بچه‌ها به خطر افتاده، اینجا اطلاع بشه که حداقل رسیدگی بشه به مسئله، بچه‌ها بی پناه نمونن در کنکور و احساس بکنن که 1 میلیون بچه 2 میلیون بچه افتادن در یه خطری. یعنی حوزه نظارتی رو خلاصه بچه‌ها بدونن چه جوری پیگیری بکنن،
پویا باشه که بشه اطلاع داد.
من باز اون حرف اولمو تکرار میکنم، وزیر بهداشت به عنوان کسی که در خط مقدم سلامت مردم هست داره میگه ما در جایی که احساس بکنیم که خطر جانی تهدید میشه، تهدید میکنه مردم رو، ما اونجا جلوشو میگیریم. ولی الان تشخیص ما اینه که تهدید نمیکنه. خب سال گذشته این تجربه رو
نه، ما الان ارزمی نیست که تعویق نمیکنه. وزیر بهداشت با پروتکولا میگه دیگه، وزیر بهداشت بله. نمیگه که شما برید هر کاری دوست دارید بکنید ما موافقیم، حتما وزیر بله بهداشت میگه پروتکولا رو اجرا کنید دیگه.
قطعا همینجوری، یعنی بدون پروتکل اصلا وزیر بهداشت،
من میخوام بگم بچه‌ها اینجا چه جوری بی پناه نمونن اگه پروتکولا رعایت نشود، به کی بگم، به کجا بگم، چه جوری پیگیری کنن
اینو؟ ببین ما که ما در اینجا در کنار بچهای مردم و مردم مطالبه کردیم که باید پروتکل شما رعایت بکنید. وقتی که الان شما دارید میگه ما برگزار میکنیم مشکل نداره، ما هم به عنوان مطالبه کردیم میگه خب مشکل نداره، شما تضمین میکنید امنیت جانی مردم رو یا نه؟ برای این ما خودمون ناظر هستیم، خودمون مطالبه گر هستیم، اما مرجع این که بخواد تضمین بکنه و پاسخ بده همون وزارت بهداشت در سطح در صدر ستاد ملی کرونا.
خب پس آقای چیز شما زحمت بکشید مسئول وزارت بهداشت یکی رو دعوت کنید.
بله حالا ببینیم اگر که
بیان اینجا بگن تضمین میدیم که آقا پروتکل ها
رعایت بشه،
یه ناظر بیرونی، این که خود آموزش عالی بگه ما رعایت کردیم که مثل اینکه خود خورد خود خندد. مسئله این است که یه کسی از بیرون بیاد نظارت کنه بگه آقا این پروتکل ها رعایت میشه و جون بچهای مردم واقعا تو خطر نیست. ببینید پارسال حجم زیادی از بچه‌ها شرکت نکردن در کنکور از ترس.
بله.
یک سال زحمت کشیده بودن نیومدن. عددشو سازمان سنجش میدونه. منم اینجا مقصر سازمان سنجش نمیدونم. من مقصر اینو میدونم که اگر که بچه‌ها مرجعی برای پیگیری مطالباتشون نداشته باشن، یعنی ما هی با هم دیگه پاسکاری کنیم بگیم اون مسئول، من مسئول نیستم، من مسئولم، اون مسئول نیست، نهایتاً بچهای مردم این وسط نمیرن کنکور بدن. حالا یه سال زحمت کشیدن. من ببینید بسیار از این بچه‌ها 100 میلیون 80 میلیون 200 میلیون خرج کنکور کردن متاسفانه. یه عددی که خانم الهیان گفتن 40 هزار میلیارد تومان شوخی نیست. میدونی اندازه سایپا خرج کردن بچه ها پارسال در کنکور، خب یهو اینا شرکت نکنن، خیلی ظلمه.
خیلی ممنون. نکته ای که
من در تایید اون نکته بفرمایید، من کردم که سال گذشته برای تصویر کنکور ما 3 وزارتخونه رو دعوت کردیم مجلس، در محل صحنه علنی هم جلسه برگزار شده. این گونه برنامه‌ها که کردن یک قسمت زیادی از اختیارات مجلس در تصمیم گیری گرفته شده، حتی وزارت علوم گرفته شده، حتی وزارت آموزش پرورش گرفته شده و تمام اینها رو داره ستاد ملی کرونا انجام میده، حتما در چنین برنامه‌ای باید از مسئولین وزارت بهداشت یک نفر باشه، چون در واقع طرف اصلی ماجرا اونا هستن که اجازه بدن یا ندن اونا هستن، میگن آقا فضا مناسب اجازه میدن، میگن فضا مناسب نیست اجازه نمیدن.
خیلی متشکرم.
در حال الان مسئولین وزارت بهداشت گفتن فضا مناسب میخوایم اجرا کنیم، ما از شما میخوایم کمک کنید مرجع نظارتی حداقل تولید بشه، بچهای مردم میرن اونجا بدونن چجوری نظارت کنن که مریض نشن دیگه. این حداقل
نظارت اتفاق بیفته و اگر مشکلی بود بدونن به کجا باید مراجعه کنن، چون الان در واقع بخوان دوباره به همونا مراجعه کنن همین مثال آقای دکتر میشه. خیلی ممنون. برنامه کاربردی ایران صدا رو اگر ندارید حتما رو گوشیاتون نصب کنین، چون سوالاتتون فقط از اون طریق پاسخ داده میشه. شهاب دارابیان عزیز به ما پیوسته. شهاب جان سلام.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما های مسعودی، خدمت مهمان محترم برنامه و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. خیلی سپاسگزاریم که با ما همراه هستن. پیامک ها بسیار بسیار زیاد. من از شنوندگان عزیز درخواست میکنم که از طریق نرم افزار کاربردی یا سایت ایران صدا با ما همراه باشن، پیامک هاشون رو برای ما به اشتراک بذارن. 30,035 هم باهاشون همراه هست و میتونن پیامک هاشون رو برای ما بفرستن. بخش قابل توجهی از پیامک ها مرتبط هست به تعویق کنکور و دوستان در رابطه با تعویق کنکور و شرایط فعلی کرونا در کشور سوال کردن و خیلی از پیامک ها میتونم بگم شاید 90% پیامک ها در رابطه با تعویق کنکور هست و سوال داشتن و میخوان حداقل تکلیفشون مشخص بشه که چه اتفاقی میفته. یه مقایسه کردم با کنکورهای دیگه، کنکورهای ارشد که تعویق افتاده و میخوان ببینن که حداقل تکلیفشون به قول آقای دکتر مشخص بشه، بدونن که باید بشینن درسشون رو بخونن یا به فکر تعویق باشن. اما بریم سراغ پیامک ها. مهدی سالاری از زنجان گفته واقعا در شرایط فعلی از مدارس دولتی راهی به پزشکی باز نیست. خانم منا هدایتی از تهران گفتن آیا با افزایش سهمیه پزشکی این رشته هم مثل رشته های مهندسی جایگاه خودش رو از دست نمیده؟ خانم شبنم
احتمالا ایشون پزشک بوده.
من خواهش می‌کنم شهاب جان شما موردی که میگی بذارید دوستان اگه در واقع
بله.
چون اینا میگذره بعد
به پزشکان محترم بگید اگه 7 بشن به مهندسی نمیرسن. ما الان 3 کافی مونه. ترجمه فرمایید. به شدت حجم پزشکی رو کم کردن نسبت به اول انقلاب که جمعیت مملکت 36 میلیون بوده الان 80 میلیونه، حجم پزشکی رو نصف کردن. خنده‌دار نیست؟ حالا اینا میخواد کارشون کساد بشه؟ کجا کساد میشه؟
حاج آقای فلاحی حضرت عالی هم وقتی که پیامک ها رو میخونن اگه نکته‌ای داشتید بفرمایید، من خواهش میکنم.
پس سوال قبلی هم جواب بدیم آقای مسعودی. سوال قبلی
دولتی
گفته بودن که آیا از مدارس دولتی راهی به رشته‌های پزشکی باز هست؟
آقای دکتر
ببینید 5 دانشگاه اصلی کشور 70% 70% جمعیتشون مال 3 دهک بالای جامعه است، یعنی درآمدشون بالای 20 میلیون تومانه. توجه فهمید؟ 7 اصلی کشور 70% مال 3 دهک بالای جامعه شده. اصلا 7 دهک پایین جامعه دانشگاه خوب نمیتونه بره غیر از سهمیه‌های منطقه 3. تمام شد رفت. یعنی حالا یا مافیای کنکوره یا مرسه دولتی رفته غیر انتفاعی نرفته یا پول نداشته سمپات بره، خلاصه یه جوری حذفش کردیم این وسط. عدد میگه ها 70% جمعیت دانشگاه اصلی کشور دولتی ها خوبا اون صندلی های رقابت پذیر مال چیه؟ مال 3 دهک یعنی رسما ساسانیان شدیم. اون کسی که پول داره میتونه پزشک شه، بی پولم کارگر فصلیه. تمام شد رفت.
آقای دکتر راهکار چیه در شرایط؟
راهکار برابری، راهکاری که مرسق انتفاعی جمع کن، راهکاری که کنکور رو جمع کن، راهکاری که پولی شدن بزنید. یعنی ببینید مقام معظم رهبری فرمودن آموزش پرورش ذیل اصل 44 نیست، یعنی نباید خصوصی سازی بشه. امروز مردم ایران 50,000 میلیارد تومان دارن با آموزش پول میدن. آقا شما الان خودت بچه داشته باشی بذاری غیر انتفاعی 30 میلیون تومان به تهران پول بدی، اگه دو تا بچه داشته باشی 60 میلیون تومان پول بدی، وگرنه بچت کنکور قبول نمیشه به همین راحتی. 60 میلیون تومن شما الان داری به من کارمند صدا سیما بری پول دو تا بچه بدی؟ نمیشه که. پس بچه‌ها کارمند صدا سیما هم نمیشن،
کنکورم قبول نمیشن
100%. عددا اینه آقا، شما رتبه زیر 100 بخوای بیاری 200 میلیون تومن پول میخوای، یا داری یا نداری. ترجمه فرمایید.
بله.
یعنی ایشون مدارس دولتی رو گفته. من اصلا کل بی پولای مملکت رو میگم، اگر بی پولی شما کنکور در رشته خوب قبول نمیشوی. و سلام. این سیستمی که ما
سوالاتتون از طریق ایران صدا به ما بگین. شب داره بیان بعدی.
بله، خانوم شبنم سعیدی از تهران گفتن در مسئله مثل کرونا با بحران کمبود پزشک مواجه شدیم، واقعا دلیل این بی‌توجهیشه؟
جامعه پزشکی واقعا زحمت کشیدن توی دوران کرونا و هنوز که هنوز اون خط مقدم قرار دارن، هستن و خواهند بود قوی. اما واقعا
اتفاقا اون بخششون زحمت کشیدن که پول زیادی در نمیارن. اونایی دلیم. که دارن میلیاردی عمل جراحی میکنن اونا زحمت نکشیدن. و شما بگم تو خونه هاشون قرنطینه بودن. اتفاقا پزشکای خط مقدم کرونا بودن، همون پزشک عمومی ها و پزشکای قدرت و پزشکای داخلی و پزشکای اطفال بودن که پول زیادی هم در نمیارن. میلیاردیا یا کانادا بودن، تو ویلاهای کاناداشون بودن، یا تهران خودشون قرنطینه می‌گیرن، صد بیمارستان نمی‌اومدن. نمونه داشتیم آقا، بیمارستان خصوصی رو اول کرونا خود بیمارستان تعطیل کردن توی یکی از استانا، اصلا کلیچ رو بس رفت کانادا.
دیگه جواب سوال مشخص شد. شما هم سوالاتتون از طریق ایران صدا بگین. بفرمایید شهاب جان.
سپاسگزارم از شما. مسعودی، شنوندگان عزیز میتونن از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا با ما همراه باشن، از طریق سایت برای ما پیامک بذارن، سوالاشون رو بپرسن. اما فکر میکنم سوال خانم سعیدی در این رابطه بود که ما بحران کمبود پزشک رو احساس کردیم، چرا در شیوه کنکور تغییر و تحولی ایجاد نمیشه با توجه به اینکه یک بحرانی مثل کرونا رو پشت سر گذاشتیم؟
نکته‌ای داره نای دکتر؟ آقای فلاحی حضرت عالی دارین نکته‌ای در این زمینه؟
بله، اون قسمت اول که آقای حسینی اعلام کردن واقعا ما قدردانی میکنیم از عزیزان بهداشت در ما سلامت که در خط
آنهایی که بودند
بودن.
و قسمت دوم
و دهی واقعا کسانی هم بودن که این ایام به کمک درمان نیومدن و واقعا کنار کشیدن و کار سنگین دوش اونایی بود که وسط تفکر ایتالگرانه وسط راه وایستادن. من نسبت به این مشکل کم بوده پزشک باید بریم همون نکته که عرض کردم، بحث فروش صندلی و در واقع بورسای رانتی که تبدیل داخل میشن، اینا رو اصلاح بکنیم، یک آمایش جدی صورت بگیره. تو این قسمت هم رانت رو باید برداشتم، آمایش در رشته ها صورت بگیره.
آقا بالاخره تعداد ورودی ها کم هست یا نیست؟ حالا اصلا فرض کن شما کل رانت رو برداشتی 3000 نفرم.
آقا ببین الان پزشک به درد بخوری که شما درمان هم بکنه، ما الان پزشک داریم که واقعا خب طرف 10 بار 20 بارم نسخه میده مشکلش حل نمیشه.
یعنی شما میگه تعداد ورودی ها کافیه 3000 تا زیر سوریه و زیر مغولستان؟
من تعداد ورودی ها سر نظر نمیدم، من میگم همین
چرا خب؟
هست رو هم باید از لحاظ کیفیتیش
نه چرا دمد تعداد ورودی ها نظر نمیدید؟ من میگم زیر سوریه و زیر ارمنستان و زیر مغولستان ما ورودی داریم.
من به منکرون نیستم آقای حسینی، اصلا به اون بحث من نگاه ندارم. من دارم میگم وقتی به پزشک بیمار 15 بار مراجعه میکنه نتیجه نمیگیره، این بعد پزشک مراجعه یکی دو بار نتیجه بگیره بهش تشخیص بده. ما تو بحث کیفیت هم مشکل داریم. کیفیت برمیگرده اونجا که ما همین اندازه هم که داریم میگیریم دقت نمی کنیم کیو داریم میگیریم، به چه شیوه آموزش میدیم. من با تمام گروه های رشته های پزشکی کلاس داشتم، یعنی هر گروه دانشجویان پزشکی بگیم من الان کیفیت و نگاهش رو به نوع دست خوندنش رو به شما میگم. من میگم تو اون قسمت هم اگر حالا کم گرفته میشود تو بحث کیفیت هم ما مشکل داریم. اگر اونم حل می‌کردیم شاید قسمتی از کمبودهای در واقع کمی رو هم
اتفاقا جواب ببخشید، دلیل اون کمبود کیفیت هم باز پول درآوردنه. یه اتند پزشکی صبح میاد مورنینگ تو دانشگاه نیم ساعت درس میده، یه ساعت درس میده، خداحافظ مطب.
بله.
چون هم مطب داره، هم بیمارستان خصوصی میره، هم بیمارستان دولتی میره، هم سه برابر من استاد دانشگاه تهران پول درس دادن میگیره، خب معلومه کیفیت میفته. من از شما پرسم یه اتند بر چی مطب داره؟ مگه از دولت جمهوری اسلامی حقوق عظیم نمیگیره؟ حجم پرکیس یه اتند قانونا توی این مملکت 345 میلیون تومان آجا، 345 میلیون تومان از دولت جمهوری اسلامی میتونه پرکیس بگیره، از دولت جمهوری اسلامی طبق اعلام خود معاونین وزارت بهداشت. خب من سوالم اینه، وقتی ایشون میتونه تا 345 میلیون تومان چیز پرکیس بگیره، چرا وا نمیسته تو دانشگاه درس بده تا شب؟
این عدد در روز در ماه
در ماه ما. یعنی این قانونا نشد، این قانون اینو میگه. خب من سوالم اینه، اتفاقا این کیفیتم که افتاده مال پوله.
من
خب یعنی اتند ببینید، من یه عدد به شما عرض کنم، ما اساتید علوم انسانی هر استاد دکتری 3 تا دانشجوی دکتری بهمون معدل میرسه. خب یعنی اینقدر دانشجو داریم، در حالی که اساتید پزشکی معدل 1 دانشجو بهشون میرسه در دوره تخصص. ببینید چقدر استاد و دانشجو، استاد زیاده و دانشجو کمه.
دندان پزشکی هم همینجوری آید،
همش عدد 1ه، عدد 1ه. یعنی به ازای هر اتند ما یه رزیدنت و یه دانشجو تخصص بهمون میرسه. یعنی چی؟ یعنی اصلا دانشجو تخصص نمیگیریم حاج آقا، نمیگیریم. توی بیمارستان امام خمینی شما 2 تا دستیار میگیری تو رشته های ارشدت، 2 تا، تازه یکیش هم سهمیه است، یعنی از این سهمیه الکیایی که بالاخره به همه میدن، یعنی یکی. بعد شما میگی چرا کیفیت افتاده؟ من میگم باز کیفیتم به خاطر پول افتاده. یعنی شما اگه این مافیای پزشکی رو داره پول در میاره کنترل نکنید، هم کمیت رو از دست میدید، هم کیفیت رو از دست میدید. اتند حق نداره مطب داشته باشه، قانونا همشون دارن. رئیس بیمارستان حق نداره مطب داشته باشه، همشون دارن. حق نداره بیمارستان خصوصی بره، اگه بره باید اینجا اینقدر پرکیس نکنید، همش پوله، همش پوله. و متاسفانه این پوله دیده نمیشه، میگن ما امکانات آموزشی نداریم دانشجوی پزشکی بگیریم. اگه امکانات آموزشی نداریم چرا اول انقلاب 2 برابر میگرفتیم؟ مگه امکاناتتون کم شده؟ امکانات کم شده تو آموزش؟ کم نشده که، زیاد شده. پس چرا نصف کردید تعداد ورودی ها رو؟ خب من میگم همش پوله. یعنی وقتی تعداد ورودی های پزشکی رو نصف کردید، فک فامیل من تو تربت جام میمیرن، دلیلش مافیای پزشکیه، دلیلش با پول در بیاره. مردم تو بلوچستان حاج آقا 10 سال امید به زندگیشون از تهران کمتره، چون اصلا نظام درمانی اونجا نیست. 10 سال کمتر عمر میکنن. کسی در بلوچستان و سیستان و خوزستان مریض بشه میمیره، چون اصلا پزشکی در کار نیست، در حالی که سیستم پزشکی مقاومت میکنه، حتی حاضر نیستن از خود بلوچستان دانشجو بگیرن به خود بلوچستان پس بدن. یعنی میگن آقا دانشجو پزشکی از خوزستان میگیریم، برگرد خوزستان کاسبی تهرونی ها رو چی خراب نکنه، حاضر به همین نیستن. در شما میگه کیفیت افتاده، خب کیفیت به خاطر پول افتاده. یعنی شما اگر جلوی این درآمدسازی عظیم در سازمان پزشکی رو بگیرید، مطمئن باشید کیفیت افزایش پیدا میکنه. آقا کسی میخواد مطب بره، خب تشریف ببره مطبش، چرا؟ استاد دانشگاه است. مگه استاد دانشگاه تمام وقت نیست؟ خب مگه از ماها تعهد نمیگیرن تمام وقت باشیم؟ مگه ما وقتی میخوایم از دانشگاه تهران بریم بیرون نمیگن اگه میخوای بری جای دیگه کار کنی بیان نیمه وقت کن؟ پس چرا اونا نمیکنن؟ یا کنید همش پوله. و من نکتم اینه که مجلس بر مافیای پزشکی هیچ نظارتی نمیکند، بلکه میترسد.
آقای فلاحی در خدمتی، مگه نکته هست؟
نه اینکه حالا ایشون میگه مجلس نظارت نداره میترسه، اینجوری حداقل این اون که در حیطه ماست، ما چون حیطه بنده که
دارم مقابله شو، چون باید نظارتی انجام بده مجلسی که برای
قانونی باید قانون تصویب کنه دیگه. آقا
نظارتی که بعد برسه به نهایتا
اصلا چرا پرکیس حالا 345 میلیون تومانه؟
ببینید تو تا قسمت بنده در حیطه آموزش دارم صحبت میکنم.
بله،
ما یعنی در بحث درمان کمیسیون بهداشت درمان هیده مأموریتش رو داد، کمیسیون آموزش هم فقط در بحث بهداشت درمان هیده آموزشی رو داره. خب ما تو این هیده رو نظارت اون هست قطعا. اگه شما خواست در بهداشت درمان اختصاص صحبت بکنید، حتما یا باید
جناب عالی آخه از کیفیت صحبت کردید، الان آموزش مسئلهش کمیته، یعنی شما حجم ورودی ها رو کم کردید.
اون بحث درآمدزایی و تجاری سازی،
شما موافقین با این موضوع؟
بله من موافقم. ببین من دو تا رشته
واقعیت دیگه
دو تا رشته است که هیچ مو مشتریاش کم نمیشه، همیشه هم زیاد مشتریاش. حالا کم میگیم نمیگیم راج نمیخوام این وادی وارد بشم. یکی رشته پزشکی، یکی رشته حقوقه. ما تو خیلی از رشته ها دانشجوام کم شده و تو حقوق کم نشده. چرا؟ چون بازار کارش نگاه میکنه، تجاری نگاه میکنه و خروجی ما میشه مثلا کیفیت پایین سیستم قضایی ما. در علوم پزشکی هم همینجوری هست. بله از اولش نگاه تجاری شده تا در سیستم گردانندگیش هم نگاه تجاری شده و عده هم که وارد سیستم شدن حرفشون کاملا صحیحه، اومدن سیستم رو قبضه کردن و چند تا پزشک با هم دیگه قرارداد من چند تا دستگاه تعیین میکنن، مردم رو از این سونوگرافی به اون ام‌آرای از اونجا به اینجا میکشونن و
اون چیزی که در ذهن خیلیشون درمانه، چون درمان به ضرر اونا. من اینو تایید میکنم، منتها میگم که عواملش کجا